پس از مقدمه و پیش از معرفی مشایخ قرار دارد و در واقع بابهای آغازین کتاب را شامل می شود و اصطلاحات تصوف را بیان کرده است. بخش سوم معرفی مشایخ و بزرگان دین و تصوف را شامل می شود. بخش چهارم فرقه ها و مذاهب اهل تصوف معرفی شده و بخش پنجم کشف حجاب ها را در بر می گیرد. هر یک از این بخش ها استقلال نسبی دارند. با وجود این با بخش های دیگر نیز در ارتباطند و جزئی از متن کلی کشف المحجوب به شمار می روند. ارتباط معنایی عامل اصلی وحدت بخش متن کتاب کشف المحجوب است و حتی به تنهایی می توان از اجزای کوچکتر کتاب متنی واحد و منسجم به وجود آورد. مقدمه کتاب به ویژه پرسش ابوسعید حجویری و سخن مؤلف در پایان این مقدمه مانند هسته مرکزی همه بخش های کتاب را همراه با جزئی ترین قسمت ها پیوند می دهد. حجویری در مقدمه ابتدا به سؤال ابوسعید حجویری اشاره کرده است که پرسیده بیان کن مرا اندر تحقیق طریقت تصوف و کیفیت مقامات ایشان و بیان مذاهب و مقالات آن و اظهار کن مرا رموز و اشارات ایشان و چگونگی محبت خداوند عز و جل و کیفیت اظهار آن بر دلها و سبب حجاب عقول از کنه ماهیت آن و نفرت نفس از حقیقت آن و آرام روح با صفوت آن و آنچه بدان تعلق دارد از معاملت آن. حجویری پس از طرح این سؤال از مردم روزگار خود که از حقیقت تصوف بیخبرند انتقاد و شکایت کرده و وعده کرده است که در پاسخ این پرسش با تکیه بر سخن و کلام مشایخ و بزرگان و حکایات برگزیده طریق تصوف را برای همگان معرفی کند. در واقع همه بخش های کشف المحجوب که پس از پرسش ابوسعید حجویری می آید پاسخی به آن پرسش به شمار می رود و هر بخش با بخش های دیگر پیوند معنایی دارد. این پیوند معنایی مانند رشته این اجزا را به یک دیگر پیوسته و انسجام بخشیده است. گاهی در آغاز، پایان و یا در میان مطالب هر بخش نکته ای آورده می شود که در پیوند دادن اجزای متن نقش مهمی دارد. حجویری با ارائه این نکات خواننده را به بخش های پیش و پس از بخش مورد نظر ارجاع داده است. این ارجاعهای پی در پی موجب انسجام و یک پارچگی متن شده است. یکی از ویژگی‌های کتاب کشف المحجوب این است که در سراسر کتاب حضور نویسنده محسوس است و به گونه‌ای صریح و مستقیم به معرفی خود و اظهار نظر می‌پردازد. در برخی از قسمت‌ها از جمله مقدمه، آغاز و پایان باب‌ها و فصل‌ها و نیز در قسمت‌هایی که به طرح و بررسی عقاید، فرقه‌ها و اشخاص مختلف اختصاص دارد، حضور نویسنده پررنگ‌تر است. در مقدمه کتاب نیز حضور نویسنده بسیار پررنگ است. از آغاز تا پایان حول محور نویسنده و عقاید و اندیشه های عرفانی وی می گردد. این موضوع در سراسر کتاب گسترش پیدا کرده است. در بسیاری از بخش ها نیز حجویری با نقل خاطرات حکایت گونه خود در متن حضور یافته است. حضور حجویری در بخش های گوناگون کتاب و به شیوه های مختلف یکی از ویژگی های مشترک این بخش ها و عامل مهمی در یک پارچگی متن است. یکی دیگر از موضوعات نظرگیر این کتاب شیوه شروع، ادامه و پایان بندی مطالب است. روش کلی حجویری در نگارش کشف المحجوب این است که وی نخست مطلبی کوتاه، کلی و موجز را بیان می کند و سپس به تبیین و تشریح آن می پردازد. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده پی میگیریم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
به چهره شدن چون پری کی توانی، به افعال مانند شمر پری را تو خود کنی اختر خیش را بر ملار از فلت چشم نیک اختری را. تو با هوش برای از نکو محضران چون همی بر نگیری نکو محضری را، همی بر نگیری نکو مزری را.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده می شود رادیو دری، نوای همدلی.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. مقاومت پهبادی انصارالله یمن در پاسخ به حملات نیروهای ائتلاف سعودی تا حدود زیادی توانست نگرش‌ها را با توان نظامی و دفاعی انصارالله تغییر دهد و معادلات جنگ یمن را تغییر دهد. در این مجموعه برنامه تلاش داریم تا با توان پهبادی یمن و دستاوردهای آن بپردازیم. هفته گذشته اهداف و دستاوردهای انصارالله از مقاومت پهبادی را بررسی کردیم، اما این هفته در قسمت پایانی این بحث اثرگذاری افزایش توان پهبادی انصارالله یمن را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. حملات هدفمند و نقطه‌ای پهبادی به جای حملات پراکنده باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش حداکثر کارایی حملات نظامی می‌شود، به طوری که کارایی سامانه‌های پدافندی در برابر حملات پهبادی اندک است. سامانه دفاعی پاتریوت از جمله معروف‌ترین سامانه‌هایی است که عربستان سعودی آنها را با هزینه‌های گزاف از آمریکا خریداری کرده است. با وجود این، توان انصارالله در بکارگیری پهپادهای تهاجمی و موشک‌های دوربرد نشان داد که سامانه پاتریوت نمی‌تواند چندان مؤثر واقع شود. انصار الله تنها نیروی داخلی یمن است که چنین توانایی را در حد گسترده دارد. این توانمندی و انصار الله اجازه داده است تا قدرت خود را در حوزه داخلی و منطقه‌ای به نمایش بگذارد. نمایش قدرت از مهمترین ابزارهای بازدارندگی است. آرامکو به عنوان دومین شرکت با ارزش جهان در حوزه انرژی، تأمین کننده بخش اعظمی از خزینه‌های جنگ عربستان سعودی علیه مردم یمن است که توسط سامانه‌های پاتریوت حفاظت می‌شود. جنبش مردمی انصار الله در سال‌های اخیر حملات پهپادی مؤثری علیه آرامکو طراحی و اجرا کرده است. البته دولت سعودی و متحدانش بدون ارائه مستنداتی تلاش کرده‌اند تا حملات موفق انصار الله به زیرساخت‌های سعودی در آرامکو را نفی کرده و آن را به ایران نسبت دهند. هدف اصلی آنها از این ادعا این است که از یک سو از برجسته شدن توان پهپادی انصار الله جلوگیری کنند و از سوی دیگر با دروغ پردازی فشارها به ایران را افزایش دهند. این در شرایطی است که پس از چند سال جنایات ائتلاف سعودی در یمن، انصار الله در زمینه تولید و به کارگیری پهپادها از قدرت بالایی برخوردار شده است و مهمترین سرمایه اش در این خصوص داشتن متخصصان بومی می باشد. تأثیرات حملات دقیق پهپادی جنبش مردمی انصار الله یمن علیه مراکز نظامی و زیرساخت‌های اقتصادی ائتلاف متجاوز سعودی، نگرش‌ها در مورد توان نظامی و دفاعی انصار الله در قبال نیروهای ائتلاف سعودی را تغییر داد. این موضوع علاوه بر ایجاد بازدارندگی، تا حدود زیادی زمینه را برای افزایش قدرت چانه‌زنی انصار الله در مذاکرات حل بحران یمن افزایش داده است. انصار الله یمن تلاش کرده است تا با استفاده از ارتقاء کمی و کیفی توان پهپادی خود طی سالهای اخیر مراکز اقتصادی و لوجستیکی عربستان سعودی، یعنی آرامکو و شرکت‌های پالایشی وابسته به این غول نفتی را در پاسخ به تجاوزهای مکرر نیروهای ائتلاف عربستان و امارات هدف قرار دهد. این نوع حملات هدفمند سبب شده است تا دولت سعودی به ناچار درباره سیاست خود درباره یمن تجدید نظر کند. علاوه بر این، مقاومت پهپادی نیروهای انصار الله نشان داد که هیچ نقطه‌ای از خاک عربستان سعودی نمی‌تواند امن باشد. این مسئله قدرت‌های حامی ریاض را نیز به تجدید نظر وادار کرده است. در این راستا، بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا، با صراحت در مورد تداوم جنگ بی‌حاصل در یمن هشدار داده شد. بیشک یکی از دلایل مهم این تغییر موضع‌گیری اثرگذاری حملات موشکی و پهپادی نیروهای یمنی علیه عربستان سعودی بوده است. این حملات از سال 2018 به صورت جدی شروع و در 2019 و 2020 به اوج خود رسید. با وجود این، در اوایل 2021 کمی از دامنه این حملات کاسته شده است، چرا که موضع بایدن برای خروج انصار الله از لیست سازمان‌های تروریستی از یک سو و حرکت انصار الله برای تسلط بر مغرب به عنوان ابزار مهم چانه‌زنی در مذاکرات، تمرکز انصار الله را از حملات پهپادی و سمت برتری در جنگ زمینی سوق داد. برنامه سیاست روز از رادیو دری تقدیمتان می شود. موضوع بحث افزایش توان پهپادی انصار الله یمن و تأثیرات آن است. در ادامه باید گفت دستیابی جنبش مردمی انصار الله یمن با تجهیزات و فناوری پیشرفته موشکی و پهپادی این سیگنال را به نیروهای ائتلاف متجاوز سعودی ارسال کرد که جنگ یمن وارد مرحله جدیدی شده است و وضعیت میدانی امروز با روزهای آغازین نبرد فاصله گرفته است. امروز انصار الله یمن این قدرت را دارد که پاسخ تأثیرگذار و بازدارندهی بر جنایات ارتکابی ائتلاف متجاوز سعودی در حمله به غیر نظامیان و مراکز غیر نظامی یمن بدهد. اگرچه نیروهای ائتلاف توان دستیابی به جنگنده‌های مدرن را دارند، اما توان پهبادی نیروهای انصارالله بهترین جایگزین برای جبران این نارسایی است. حملات پهبادی انصارالله بعد درون خاک نیروهای ائتلاف سعودی نشان داده است که هیچ نقطه ای از خاک نیروهای ائتلاف نمیتواند دور از دسترس نیروهای مقاومت یمنی باشد. این ارزیابی از توان انصارالله باعث افزایش درخواست‌های افکار عمومی کشورهای متجاوز عربستان سعودی و امارات متحده عربی از دولت‌هایشان برای پایان دادن به جنگ شده است و هزینه‌های آنها را به شدت افزایش داده است. دستیابی به دانش بومی تولید پهپادهای نظامی نقطه‌زن از سوی انصارالله یمن دولت‌های ائتلاف متجاوز سعودی را به این جمع‌بندی رسانده است که امکان دستیابی به تسلیحات مدرن دیگر از سوی انصارالله به خصوص موشک‌های دوربرد وجود دارد. این توان بر قدرت چانه‌زنی نیروهای انصارالله در صحنه مذاکرات نیز اثرگذار بوده است. به هر میزان که توان ضربه‌زنی و پاسخ کوبنده انصارالله یمن بر جنایات ائتلاف سعودی بالاتر باشد، ابزارهای چانه‌زنی در عرصه مذاکرات نیز بیشتر خواهد بود. افزایش توان پهبادی انصارالله طیف گسترده‌ای از دستاوردها از جمله برتری میدانی در جنگ تا برتری سیاسی در مذاکرات را شامل می شود. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه سیاست روز از رادیو دری. در ادامه بحث پیرامون تأثیرات افزایش توان پهپادی انصارالله یمن باید گفت با فاصله گیری از روزهای اول جنگ یمن، دو نقطه عطف مهم انصارالله را از سایر رقبا متمایز کرد. نخست ارتباط این نیروی مردمی با حامیان خارجی قدرتمند در جبهه مقاومت بود که در حوزه نبردهای میدانی و منطقه‌ای از تخصص و تجربه کافی برخوردار بودند و دوم دستیابی به توان موشکی و پهپادی بود. ارتباط جنبش مردمی انصارالله با محور مقاومت و توسعه زیرساخت‌های هوایی انصارالله سرعت بیشتری می‌دهد. همچنین دست برتر انصارالله در مذاکرات باعث خواهد شد تا فشار ایالات متحده آمریکا بر دولت عربستان سعودی برای پایان دادن به جنگ بیشتر شود. بایدن در کمپین‌های انتخاباتی خود موضوع یمن را از جمله اولویت‌های سیاست خارجی خود قرار داده است که باید به سرعت حل شود. حملات مؤثر پهپادی انصارالله این فشار را بر دولت بایدن برای پایان دادن به جنگ بیشتر می‌کند. توان پهپادی انصارالله به گونه‌ای پیش رفته است که احتمال این که در مذاکرات آتی دولت‌های ائتلاف متجاوز سعودی خواهان محدود شدن توان نظامی انصارالله یا واگذاری تسلیحات مدرن به دولت مرکزی شوند افزایش می‌یابد. دولت سعودی تمایل ندارد که در مرزهای جنوبی یک کانون مقاومت شکل بگیرد. این موضوع را محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در مصاحبه خود در اپریل 2021 با شبکه‌های سعودی نیز مطرح کرده است. علی‌رغم این، جنبش مردمی انصارالله یمن و پشتوانه مردم در صورتی که دولت ائتلافی در داخل یمن شکل بگیرد، در آن دولت نیز جایگاه قدرتمندی خواهد داشت. در این میان روی کرده رسانه‌های آمریکایی در قبال جنبش مردمی انصارالله یمن نشان از روی کرده دوگانه آنها می باشد و خصوص در دوران دونالد ترامپ که انصارالله در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفت، بازنمایی از حملات انصارالله به مثابه حملات تروریستی به سرزمین عربستان سعودی تلقی می شد. اما پس از طرح خروج انصارالله از لیست گروه‌های تروریستی در دوره بایدن و نوعی روی کرده آمریکا نیز تعدیل شد، ولی منجر به تغییرات کلان نشده است. می توان گفت که برای آمریکا پیوند دادن دروغین این حملات با ایران بخش مهمی از هدف گذاری ها بوده است. تفکری که در پشت بازنمایی رسانه‌های آمریکایی از حملات پهپادی یمن وجود دارد یک شمشیر دولبه است. از یک سو تطهیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان قربانیان به اصطلاح حملات تروریستی حالان که دست عربستان سعودی و امارات با خون ده ها هزار غیر نظامی در یمن آغشته است و از سوی دیگر فشار بر ایران برای جلوگیری از نفوذ منطقه‌ای ایران. سرلشکر عبدالله الجفری از کارشناسان نظامی یمنی در گفتگو با العالم میگوید پایداری ملت، ارتش و کمیته های مردمی یمن و رهبری حکیمانه موجب شد یمن در برابر تجاوز سعودی و همپیمانان آمریکایی و غربی و صهیونیستیش ایستادگی کند و موازنه قدرت را به نفع یمنی ها تغییر دهد. تحت تأثیر حملات قدرتمند پهبادی، عربستان امروز در مخمصه بزرگی گرفتار شده است. این حملات دارای پیام‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی است. ما در حالی وارد هفتمین سال تجاوز به یمن می‌شویم که صنایع نظامی را ارتقا داده ایم و در میدان‌های نبرد پیشروی کرده ایم و جامعه نیز کسب آگاهی کرده اند و پایداری اقتصادی کرده ایم و دارای ثبات سیاسی هستیم و به عادلانه بودن آرمان خود ایمان داریم. الجفری افزود یگان پهبادی و موشکی از مهمترین بخش‌های نیروهای مسلح یمن هستند. در نتیجه دشمن از همان لحظات اولیه تجاوز برای نابودی آنها در قالب راهبردی به نام راهبرد حملات برق‌آسا کوشید که موفق نبوده است، به طوری که ما در سال گذشته بیش از 13 نوع پهباد و نیز موشک را به نمایش گذاشتیم. خب عزیزان شنونده، به لحظات پایانی برنامه امروز سیاست روز رسیدیم. میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام radio_dari میباشد. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی‌شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سنی دیگر نمید.
به نام خدا. گر نبودی امید آسان و رنج،
پای درویش بر فلک بودی، ور وزیر از خدا بترسیدی، همان گونک از ملک ملک بودی. خوبان شنونده و همراهان همیشگی رادیو دری صدای همدلی و همزبانی، سلام. در هر جا که هستید و می توانید ما را بشنوید، روزها و لحظاتتان سرشار از توفیق. فرصت پیش رو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران و شنیدن حکایات تمثیلی فاخر از فرهنگ خوب و غنی پارسی. هرگاه تبرک بر این گنجینه بیشمار داریم، بر خود میبالیم که وارث این همه خوبی ادبی هستیم. امید که بتوانیم امانتداران و میراثداران خوبی هم برای این گنجینه های بیبدیل ادب و معرفت باشیم. ستارگان عرصه علم و ادب تمدن و فرهنگ پارسی همچون مولانا و حافظ و سعدی و سنایی و رودکی چنان درخشیدن گرفتند که پرتو حکیمانه های آنها مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با دل و خرد و فکر انسان سر و کار دارند و کهنه نمی شوند. بزرگی اینها تا مرز انسانیت جدای از رنگ و نژاد و زبان و مذهب کشیده شده است. همه همین خوبی هاست که ما را بران داشت تا قطره از این بیکران ادب و تجربه را در قالب برنامه بنام پند پیران بریزیم و پیشکشتان کنیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حکایت بنام یاران روز شادی را تهیه و به طبع هنر نمایش آذین بسته است و ما این تلاش را تقدیمتان میکنیم.
پدرت که خداوند او را رحمت کند خزانه‌ای برایت باقی گذاشته بود و آن را حیف و میل کردی و قدرش ندانستی.
سرزنشم مکن رحمان.
چشمانت گواه است.
تنهایم بگذار.
گذشته را فراموش کن عبدالله.
نمیتوانم.
یاران جملگی به باغ رفتند تا در کنار یکدیگر طعامی بخورند و تفریح کنند.
آری ساعتی پیش از مقابل من گذشت.
برخیز تا ما هم به آنها ملحق شویم.
یاران را دیگر با من الفتی نیست.
گمان بد مکن.
ایامی که زر و سیم داشتم و به فلاکت نرسیده بودم، همگی در کنارم بودند و هر شب و روز به عیش و تفریح می‌گذراندند.
برخیز عبدالله، برخیز.
برای چه؟
به اتفاق یکدیگر به باغ می رویم و صحبت می کنیم.
رحمان، دیناری در کیسه ندارم.
غم مخور که من در کنارت هستم. برخیز.
پدرم مرا بسیار پند و اندرز داد ولی به گوش نگرفتم.
خامی است و نادانی.
خدا را شکر می گویم که با این تنگ دستی و مفلس بودن دستم را به سوی ناکسان و نارفیقان دراز نکردم.
آنچنان به عیش و نوش مشغولند که آمدن ما را نفهمیدند.
رحمان، آن مرد کیست؟
آشپزی است که برایشان غذا طبخ می‌کند.
چرا ایستادی؟
تو در کنار این درخت باش تا من بروم و از احوال آنها جویا شوم.
شتاب کن که مرا توان ایستادن نیست رحمان.
به زودی برمیگردم.
چه روزهایی که ملک زاده‌ای بودم و یاران در کنار من، حال در این تنگ دستی و زندگی پر مشقت تنهایم گذاشت. روزگار ظاهر فریبی شده.
چطور چون این سخن بی شرمانه میگویی؟
چه کس ما چون این خطایی نکرده ای؟
عبدالله.
بله.
هر چه زودتر برمیم.
اتفاقی افتاده؟ سلام بر تو احمد.
سلام عبدالله.
من و عبدالله دقایقی پیش وارد باغ شده ایم.
هیچ کدام از یاران حرف شما را باور ندارد.
چرا برافروخته ای رحمان؟
جملگی یاران میگویند گوشتی را که آشپز طبخ کرده تو برداشته و خورده ایش.
من؟
آری، تنها تو در میان ما گوشه‌ای کمین کرده و از غفلت آشپز استفاده کردی.
به خداوند متعال سوگند که از کنار این درخت تکان نخورده.
دروغ نگو.
تهمت و افترا کار ناشایستی است یاران.
گناه دزدی نابخشودنی تر است.
امروز است که لب به گوش نزدم ولی
غیر از شما کسی داخل باغ نشده است.
روزگار سختی دارم ولی تا کنون دست به دزدی نزدم.
برویم عبدالله، برویم، دیگر جای ماندن نیست.
بروید و دیگر به اینجا نیایید.
این چنین بود که آنها مرا به دزدی متهم کردند.
از دیروز تا به حال لقمه غذا نخورده ای؟
نمیتوانم دایه.
حال وقت آن است که سفارش پدرت را به تو بگویم.
خداوند رحمتش کن.
پدرت در واپسین روزهای حیات مرا به کناری برد و گفت پسر من شرایط خلافت را ندارد و روزی آشفته و درمانده خواهد شد.
چه روزهای خفتباری را گذرانده.
پدرت این جعبه کوچک را نزد من به امانت گذاشت تا روزی که تو درمانده و عاجز گشتی و از همه جا ناامید شدی به تو بدهم.
خداوندا این دیگر چه تدبیری است؟
حال میتوانی در جعبه را بکشایی؟
ترجیح میدهم در حضور شما باشد تا بدانم داخل آن چیست. تنها سه کاغذ داخل جعبه است و دیگر هیچ چیزی داخل آن نیست.
آن هم حکمتی دارد.
در این نامه در باغ قدیم کبوترخانه ایست که میباید 7 گام بگذاری و پشت در 10,000 دینار نهادم که آنها را بردار.
چه پدر عاقبت اندیشی.
10,000 دینار مغربی به خواجه به امانت دادم و به دوستی دیگر همان اندازه. آنها را بگیر و عمر را در آسایش بگذار.
خدا را شکر. خدایا شکر به درگاهت.
آنقدر سختی کشیده و طعنه شنیدم که دیناری را بیهوده تلف نکنم.
خلیفه مردی آینده نگر بود و تو را خوب می شناخت.
افسوس که یاران بی مقدار گرد من آمدند و زندگیم تباه کرد.
هرچه زودتر به سفارش پدر اقدام کن.
خیلی نخست به کبوترخانه می روم.
جملگی یاران حاضرند و تو را می ستایند.
آری، دانستند که از فلاکت رهایی یافته و زندگی روی برگردانده است.
چه خواهی کرد؟
از تقصیر خود و گذشته ها استغفار کردم.
آنها را از باغ بیرون کنم.
نکته ای را به آنها گوش زد خواهم کرد. نزد آنها برمید.
یاران را در انتظار گذاشته ای عبدالله.
در کنارتان هستم.
یاران به این سنگ ها توجه کرده اید؟
این دیگر چه تدبیریست؟
روی این تکه سنگ ها سوراخ های ریزیست.
در حیرت هم که این سوراخ های روی سنگ کار کیست؟
هیچ کدام نمی دانید؟
نه، همچنان در حیرت مانده ایم.
در روزگار حکومت پدرم مردی آمده بود و مورچگانی آورده بود و همین مورچگان سنگ را سوراخ کرده.
شاید اینطور باشد که خود مانند این را شنیده بودم.
سبحان الله.
چه کسی میتواند این سخنان را باور کند؟
سوگندهای آن روز مرا به یاد داری؟
آری عبدالله.
به جهت آن گوشت هزاران سوگند به راست و حقیقت بخوردم ولی هیچ کدام از شما حرفم را باور نداشتی.
مقصود تو از این سخنان چیست؟
امروز در سخنی دروغ که در عقل هیچ کدام از ما نمی گنجد همگی مرا تصدیق می کنید و مورچگان را سبب سوراخ شدن سنگ می دانید.
دلیل این سخنان چیست یاران؟ خودت بگو عبدالله.
آن روز در فلاکت بودم و امروز مال و ثروتی به دست آوردم.
این چنین است دوستان شفیق؟
شما یاران روز شادی هستید. من دوست و یاری میخواهم که به هنگام غم و اندوه به یاریم بشتابد.
خود میدانند که میباید این مجلس را ترک کنند.
بروید که دیگر با شما نمیتوانم رفاقت کنم. بروید.
ا از این که باز هم شنیدن برنامه‌های ما را در برنامه‌تان گذاشتید متشکریم و نهایت تلاش و فکرمان این است که با شما لحظات پر از فایده را رقم بزنیم. فرصت‌های پایانی برنامه است. تا برنامه دیگر و پند پیران دیگر که باز هم با شما پای شنیدن حکایت ناب دیگر از گنجینه ادب پارسی بنشینیم، همه شما خوبان را به خدای مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر امور خارجه ایران گفت رفع تحریم ها و استیفای حقوق ایران علاوه بر آثار مثبت اقتصادی و انسانی بی تردید با حضور قوی تر و مؤثرتر جمهوری اسلامی در همکاری های منطقه‌ای از جمله آیورا منجر خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در 22 نشست شورای وزیران اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند آیورا که به صورت مجازی و با میزبانی کشور بنگلادش برگزار شد با ابراز خرسندی از حضور در این نشست گفت در بیش از 2 دهه فعالیت و همکاری در قالب آیورا ظرفیت‌های بالقوه اتحادیه در همکاری‌های اقتصادی نمایان شده است. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت عظیم همکاری‌های منطقه‌ای واقف بوده و مصمم است روابط خود با کشورهای اقیانوس هند را گسترش دهد. اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند آیورا یک سازمان بین‌المللی است که در سال 1997 با ابتکار هند و موریس آغاز به کار کرد. تأسیس این سازمان در مارچ 1995 در کشور موریس که اکنون مقر این اتحادیه است مورد تصویب قرار گرفت و در مارچ 1997 آیورا رسماً آغاز به کار کرد. آیین گرامی داشت شهیدان نماز جمعه افغانستان با حضور گروهی از روحانیون و افغانستانی‌های مقیم ایران در شهر قم برگزار شد. عباس شیر محمدی مدیر کل مهاجرین و اتباع خارجی ولایت قم در این آیین با اشاره به حوادث تروریستی چند ماه اخیر در افغانستان اظهار داشت. استکبار در هر یک از این حوادث هدف‌های مشخصی را دنبال می‌کند. شیر محمدی با اشاره به انفجار در مکتب سید الشهدا و همچنین دانشگاه کابل که به شهادت جمعی از دانش آموزان و دانشجویان افغانستانی منجر شد گفت شهیدان این وقایع شهیدان علم‌آگاهی بودند چرا که استکبار از اینکه جوامع شرقی و کشورهای اسلامی به علم آگاهی و سواد آموزی برسند وحشت دارد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت قم در ادامه با اشاره به هوش بالای جوانان افغانستانی یادآور شد. دشمنان به خوبی می‌دانند اگر جامعه افغانستان به واسطه بهره‌گیری از استعدادهای نسل جوان خود به آگاهی لازم برسد، دیگر امکان اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خود در این کشور را نخواهند داشت. در ماه‌های اخیر چندین انفجار مهیب در مساجد افغانستان رخ داده که ده‌ها شهید و زخمی بر جای گذاشته است. کابینه دولت موقت طالبان وزارت دفاع این گروه را موظف کرد تا از ورود افراد غیر مسئول به گذرگاه‌های ولایت پنجشیر جلوگیری کند. اداره امور دولت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد وزارت دفاع این گروه موظف شده است تا به خاطر تامین امنیت بیشتر و اطمینان از بهبود اوضاع امنیتی در پنجشیر از ورود افراد غیر مسئول به تمامی دروازه‌های ورودی این ولایت جلوگیری کند. بر اساس این بیانیه وزارتخانه‌ها و ادارات موظف شدند تا دفاتر خود را در ولایت پنجشیر دوباره فعال و در پست‌های خالی افراد مطمئن را تعیین کنند. ولایت پنجشیر به دلیل حضور نیروهای مقاومت و احمد مسعود آخرین ولایتی بود که به کنترل طالبان درآمد. عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی معاونان رئیس الوزرای طالبان امروز در ارگ با نمایندگان ویژه کشورهای آلمان و هلند در امور افغانستان دیدار و بر ضرورت توجه جامعه جهانی به اوضاع کنونی این کشور تاکید کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه گفته است که ملا برادر معاون اول رئیس الوزرای افغانستان در این دیدار با اشاره به اوضاع کنونی کشور گفته است سرمایه‌های بلوکه شده از آن مردم افغانستان است و ما می‌خواهیم جامعه بین‌المللی با وضعیت اقتصادی افغانستان توجه کند وگرنه تأثیرات منفی آن به همه می‌رسد. مارکوس پوتسل نماینده آلمان هم در این دیدار از تامین امنیت نهادهای دیپلماتیک سپاسگزاری کرده و گفته است که کشورش در کنار مردم افغانستان باقی می‌ماند. پوتسل افزود اخیراً صدر اعظم آلمان علاوه بر کمک‌های قبلی 600 میلیون یورو کمک‌های بشری را به افغانستان اختصاص داده است. عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای افغانستان هم در نشست با نمایندگان آلمان و هلند گفته است که طالبان به هیچ کس اجازه نمی‌دهد تا تهدیدی را از خاک افغانستان متوجه منطقه و جهان کند. حنفی با بیان اینکه امنیت کامل و شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم شده است، از آلمان و هلند و سایر کشورها خواسته است تا در بخش‌های مختلف از جمله معادن، انرژی و صحت افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. و یفسو طالبان در زمینه جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر تلاش می‌کند و به دنبال آن است تا با همکاری جامعه بین‌الملل برای زارعان افغانستانی اقتصاد و منبع درآمدی جایگزین فراهم کند. با تازگی دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در گزارشی از افزایش 8% تولید تریاک در افغانستان و افزایش قیمت آن پس از روی کار آمدن طالبان خبر داده است. تاکنون هیچ کشوری دولت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها به خاطر کمک‌های بشردوستانه و نگرانی امنیتی با دولت فعلی کابل ارتباط برقرار کردند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در چهارمین روز از سفر خود به کابل با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان دیدار و درباره وضعیت کنونی این کشور و ادامه همکاری تهران با کابل در زمینهای اقتصادی، تجاری، بشردوستانه، آموزشی و غیره گفتگو کرد. کاظمی قمی همچنین با حامد کرزی رئیس جمهور ازبک افغانستان دیدار و درباره روابط دو جانبه گفتگو کرد. در این دیدار که با حضور بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان انجام شد، دو طرف در مورد روابط حسن امیان دو کشور همسایه و برادر بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری پیشین افغانستان در این دیدار از کمک‌ها و همکاری جمهوری اسلامی ایران با افغانستان قدردانی و بر ضرورت ادامه آن تاکید کردند. نخستین بار یک محموله سیخ گل تولید شده در ولایت ننگرهار به کشور همسایه پاکستان صادر شد. شرح بیشتر را در گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواری شنونده باشید.
نخستین محموله سیخ گل تولید شده در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به کشور همسایه پاکستان صادر گردید، در حالی که باشندگان ولایت شرقی افغانستان از حدود 14 به این طرف تمامی نیازمندی های مواد ساختمانی آهنی شان را از کشور همسایه پاکستان به دست می آورد، برای نخستین بار یک محموله سیخ گل تولید شده در ولایت ننګرهار و کشور همسایه پاکستان صادر گردید. انجینر اجمل شمس مدیر عامل اتاق صنایع و معدن در ولایت ننګرهار میگوید این محموله شامل 72 تن سیخ گل می باشد که در فابریکه تولیدی زوبهین جاوید افغان در پارک صنعتی ولایت ننګرهار تولید شده و به کشور همسایه پاکستان صادر گردید. وی گفت تولید فابریکات تولیدی زوبهین ولایت ننګرهار دارای کیفیت عالی بوده و در صورتی که زمینه بازاریابی در خارج از کشور به آن مساعد گردد میزان صادرات آن نیز بیشتر خواهد شد. انجینر اجمل شمس از حکومت امارت اسلامی خواست تا تولیدات داخلی را حمایت نموده و در صورت رشد و اولویت به آن در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهم خواهد داشت. مدیر عامل اتاق صنایع و معدن ولایت ننګرهار گفت در گذشته فابریکه تولیدی زوبهین جاوید افغان چندین بار ماشین های تصفیه گندم تریشر را به کشور تاجکستان صادر نموده بود. این نخستین محموله سیخ گل تولید شده در ولایت ننګرهار بعد از آن به کشور همسایه پاکستان صادر می‌گردد که طالبان صادرات آهن کهنه و داغمجات را به خارج از کشور منع قرار داده است. گفته می‌شود که مواد خام بیشتر فابریکات تولیدی زوبهین کشور همسایه پاکستان از افغانستان تهیه می‌گردید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای شنواری. ولادیمیر پوتین دستور داده است اتباع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی CSTO از افغانستان خارج شوند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه، در این باره گفت مسکو به دستور پوتین شهروندان روسی و همه اتباع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی را در عملیات ویژه‌ای از افغانستان خارج می‌کند. وی همچنین بدون ارائه تاریخ دقیق از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به هند و دیدار و مذاکره با نارندرا مودی صدر اعظم این کشور خبر داد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، اوقات خوب و خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودیم. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختن. به اطلاع میرسانیم در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری نشرات ما به سمتان خواهد رسید. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. دوستان، در این برنامه در ادامه چند برنامه گذشته از علی ابن عثمان حجویری، یکی از اندیشمندان و عارفان مسلمان، با شما سخن میگوییم. اندیشمندی که در ایران و هند خوش درخشید و دوستداران بسیاری در حوزه عرفان و تصوف در هر دو کشور دارد. علی حجویری در شبه قاره هند با داتا گنج بخش معروف است و آرامگاه او در لاهور زیارتگاه دوستداران و مریدان اوست. با ما همراه باشید. در برنامه‌های گذشته به زندگی علی ابن عثمان حجویری پرداختیم و گفتیم که حجویری در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم در محله حجویر غزنی چشم به جهان گشود. وی بیشتر علوم روز و مباحث مطرح در مراکز فرهنگی روزگار خود را خوانده و شنیده و با آنها به خوبی آشنایی داشته است. حجویری قرآن، حدیث، تفسیر و فقه و کلام را در زادگاه خود غزنی فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان هند بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوشت.
ما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی، امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور صریح حرف نمی زدن. اینا صریح میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمیکنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. اونی که تهدید میکنه نه. امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی ها. صریحا مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت میکنن. یعنی واقعا باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست های آمریکا دست صهیونیست هاست. حالا نه لزوما دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیست است که بر امورشون مسلط. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. میبینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست های ما ایران رو تغییر داد، ایران امروز غیر از ایرانه، یعنی سیاست های من اثر گذاشته روی ایران. بله، تغییر راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نفرت مردم از اینا بیشتر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما برای اینکه کشور را آماده نگه دارن بیشتر. نیروهای نظامی ما حواسشون جمعه، نیروهای امنیتی ما حواسشون جمعتر. اینا بله، اینا این اتفاقات، تغییراتی که او میگه، اینجور تغییراتی اتفاق افتاده. او میگه که، یعنی ببینید حالا واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، دستگاه اطلاع، میگه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور، اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. اینا این دشمنی رو اینها دارن. خب این دشمنی که هست، اینو که یه نکته‌ای که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفت‌ها کوتاه مدت، ادامه دار نخواهد. لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه، این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن، اینا نشون دهنده آشفتگی است. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی. تو کشور خودش طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میاد. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیت.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای بخش